چه شد غلام سخی باشی که از نزدیکان و متحدان عبدالرشید دوستم فرمانده ازبک شمال افغانستان بود توسط افرادی که ناشناس توصیف شدند در روستایی در حوالی شهر مزار شریف در شمال این کشور کشته شد. ساکنان منطقه مزار شریف ترور غلام سخی باشی را با اختلافات و درگیری‌های اخیر نیروهای عبدالرشید دوستم ازبک و عطا محمد تاجیک مرتبط می‌دانند. عبدالرشید دوستم و عطا محمد هر دو از فرماندهان اتحاد شمال افغانستان طی چند ماه گذشته در چندین درگیری متقابل عده‌ای از افراد خود را قربانی کردند. خبر دیگری از افغانستان هاکی است که نیروهای بین‌المللی حافظ امنیت در این کشور پرونده تحقیق درباره ترور حاجی عبدالقدیر را مختومه اعلام کردند. حاجی عبدالقدیر از نزدیکان حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان ماه گذشته در کابل ترور شد و به قتل رسید. نیروهای بین‌المللی حافظ امنیت در افغانستان بدون نتیجه از تحقیقات یک ماه اخیر خود برای پیگرد عاملان این ترور از دولت انتقالی افغانستان خواستند تا به دلیل فقدان مدارک و شواهد کافی 26 نفری را که در این پیوند بازداشت شده اند آزاد کند. در شمال قفقاز 6 تن از نیروهای روسیه و 3 غیر نظامی در اثر دو حمله جداگانه شورشیان مسلح چچن کشته شدند. این عملیات یکی در شرق چچنستان و دیگری در حومه گرزنی پایتخت چچنستان روی داد. جمعه گذشته نیز 17 تن دیگر در اثر عملیات شورشیان مسلح چچن در این منطقه جان خود را از دست دادند. روز گذشته روسیه نیروهای ارتش خود را به چچنستان اعزام کرد و جمهوری گرجستان نیز اعلام کرد که برای سرکوبی چچنهای مسلح در منطقه پنکیسی در این جمهوری که شورشیان دست به سازمانیابی دوباره خود در آن می‌زنند اقدام به اعزام نیروهای ارتش به پنکیسی کرده است. درگیری نیروهای ارتش هند و اسلامگرایان مسلح کشمیر 7 کشته از اسلامگرایان به جا گذاشت. یک سخنگوی نیروهای هند اعلام کرد که عده‌ای از اسلامگرایان مسلح شب گذشته می‌خواستند از مرز مشترک پاکستان و هند در کشمیر به طور غیرقانونی عبور کنند که مورد شناسایی قرار گرفتند و در جریان درگیری پیامد 7 تن از آنان کشته شدند. پاکستان همچنان اتهام هند مبنی بر کمک عملی به اسلامگرایان مسلح کشمیر را تکذیب می‌کند. هند و پاکستان که بیش از 1 میلیون نیروی نظامی را 7 ماه است که در مرزهای مشترک خود مستقر کرده‌اند، تاکنون 2 جنگ خونین بر سر منطقه کشمیر داشتند. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا مدارکی را فاش کرد که بر پایه این اسناد تلاش‌های برخی کشورها برای استفاده موشکی علیه آمریکا گسترش یافته است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، وزارت دفاع آمریکا به ویژه اظهار نگرانی کرده است که سازمان‌های تروریست یا کشورهایی مانند عراق و ایران از تکنولوژی موشکی کروز برای حمله به مؤسسات آمریکا یا خاک آمریکا استفاده کنند. این گزارش پنتاگون ماه گذشته به کاخ سفید واشنگتن ارائه شده و در آن از آنچه دستیابی آسان چندین کشور به تکنولوژی موشکی کروز توصیف شده ابراز نگرانی شده است. شنبه آینده قرار است آمریکا 7 آزمایش سیستم دفاع ضد موشکی خود را بر فراز اقیانوس آرام انجام دهد. بحرین در مخالفت با حمله نظامی به عراق به جمهوری اسلامی ایران پیوست. در بیانیه مشترک ایران بحرین که امروز در پایان سفر پادشاه بحرین به ایران در تهران منتشر شد، ضمن اعلام مخالفت مشترک دو کشور با هر گونه حمله نظامی به عراق بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی عراق تأکید شده است. سفر شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه روز گذشته به ایران نخستین سفر پادشاه بحرین از زمان انقلاب 57 تا کنون به ایران بوده است. بحرین از متحدان اصلی آمریکا در منطقه است. جمهوری اسلامی ایران و آلمان یک قرارداد تازه حفاظت از سرمایه گذاری امضا کردند. این قرارداد که توسط وزیر اقتصاد آلمان و مسئولان جمهوری اسلامی در تهران به امضا رسید، جایگزین قرارداد مشابهی می شود که بین ایران و آلمان در دهه 60 میلادی به امضا رسیده بود. وزیر اقتصاد آلمان در تهران این قرارداد را حفاظت کننده قانونی سرمایه گذاری های دو طرف در کشور دیگر توصیف کرد و افزود بر پایه این قرارداد مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران برای انعقاد یک پیمان همکاری بازرگانی جدی‌تر می‌شود. ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان که روز گذشته وارد ایران شده بود امروز تهران را ترک کرد. و آخرین خبر در این بخش خبری از ایران، باز دادستان کل کشور جمهوری اسلامی بسیجیان را به هوشیاری کامل علیه آنچه تهاجم فرهنگی خواند فراخواند. آیت الله نمازی دادستان کل کشور با تصریح این مطلب که جنگ در صحنه دفاع فرهنگی مشخص نیست که از کدام طرف و چگونه است اظهار داشت دست دشمن از آستین افرادی اندک از حوزه‌های علمیه بیرون می‌آید و گاه قلم به دستان روشنفکر و دانشگاهی هستند که نقش ستون پنجم دشمن را دارند. دادستان کل کشور جمهوری اسلامی بسیجیان را فرا خواند که معیار تشخیص حق از باطل را تنها در اظهارات ولایت و رهبر ببینند.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مسابقات بین المللی کاراته نوجوانان در ترکیه، تیم نوجوانان ایران در رشته کاتا مقام اول را کسب کرد و در ردیف‌های دوم و سوم اوکراین و ترکیه قرار گرفتند. ببینیم بکتاش خمسه‌پور چه خبرهای ورزشی دیگری دارد.
فدراسیون جودوی ایران اعلام داشته است تیم ملی جودوی ایران شهریور ماه در پیکارهای جهانی سوئیس شرکت می‌کند. تیم جودوی ایران متشکل از 11 تن قرار است برای شرکت در این پیکارها راهی زوریخ شود. پیکارهای جودوی قهرمانی جهان از 8 شهریور ماه با شرکت قهرمانان این رشته ورزشی از سراسر جهان در سوئیس برگزار می‌گردد. حسین رضازاده قهرمان وزنه‌برداری المپیک 2000 سیدنی و کوروش باقری قهرمان وزنه‌برداری جهان در رقابت‌های سال 2001 در آنتالیا از سوی فدراسیون وزنه‌برداری روسیه برای شرکت در مسابقات وزنه‌برداری جایزه بزرگ آن کشور دعوت شدند. این رقابت‌ها با حضور وزنه‌برداران برتر جهان و در وزن‌های 84، 95، 105 و به اضافه 105 کیلوگرم برگزار خواهد شد. حسین رضازاده که در دسته به اضافه 105 کیلوگرم رکوردهای جهانی را جابجا کرده و در پی کسب مدال طلای المپیک سیدنی عنوان قوی ترین مرد جهان را به خود اختصاص داده است، همراه با کوروش باقری قرار است برای شرکت در رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه روز 15 شهریور ماه به مسکو سفر کنند. ملی‌پوشان شنا، شیرجه و تیم واترپولوی جوانان ایران روز دوشنبه برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا به چین سفر می‌کنند. مسابقات شنا و شیرجه گروه‌های سنی قهرمانی آسیا و نیز رقابت‌های واترپولوی قهرمانی جوانان آسیا از 31 مرداد تا 7 شهریور ماه در شهر ژوهای چین برگزار می‌شود. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده است تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم ملی اوکراین بامداد دوشنبه با 21 بازیکن رهسپار کیف پایتخت اوکراین می شود. دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و اوکراین چهارشنبه شب در کیف برگزار خواهد شد. در هفته دوم رقابت‌های لیگ فوتبال آلمان بوندسلیگا وحید هاشمیان بازیکن ایرانی تیم بخوم گل دیگری را برای تیم باشگاهی خود به ثمر رساند. در دیدار بخوم با انرژی کتبوس که بعد از ظهر شنبه برگزار شد، تیم بخوم با پیروزی پرگل 5-0 بر حریف خود صدرنشین هفته دوم رقابت‌های بوندسلیگا شد. وحید هاشمیان که در این دیدار در دقیقه 50 به میدان آمد، گل چهارم تیمش را در دقیقه 64 بازی با یک ضربه سر زیبا به تور دروازه انرژی کتبوس دوخت و یک بار دیگر نشان داد که چرا در آلمان او را هلیکوپتر می‌خوانند. و به گزارش ایرنا 4 تنیس باز پیشکسوت و سرشناس سه‌شنبه شب جهت برگزاری یک دوره مسابقه 4 جانبه تنیس در تهران به ایران سفر می کنند. ایرنا افزوده است گیلرمو ویلاس از آرژانتین، هانری لاکونت از فرانسه، امیلیو سانچز از اسپانیا و منصور بهرامی تنیس باز ایرانی مقیم فرانسه به دعوت هیئت تنیس استان تهران از طریق پاریس راهی تهران خواهند شد. به گزارش ایرنا رقابت‌های 4 جانبه تنیس در تهران تحت عنوان اولین دوره مسابقات بین‌المللی تنیس جام ستارگان جهان در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد.
رواج هرچه بیشتر استفاده از اینترنت و ایمیل یا پست الکترونیکی، نامه‌ها و پیام‌های ما هم با سرعت برق به دریافت کننده می‌رسند. اما گاهی هم نامه‌ها و پیام‌هایی را دریافت می‌کنیم که مایل به دریافت آنها نیستیم. بهنام ناطقی امشب در شاهراه اینترنت از مشکل ارسال غیرقانونی نامه و پیام به وسیله ایمیل برای ما می‌گوید.
امروز در گزارش اینترنت، مشکل انبوه نامه‌های ناخواسته و شگفت‌های غیرقانونی تبلیغ از طریق ارسال انبوه نامه‌های الکترونیکی. در جهان اینترنت گرفتن نامه‌های ناخواسته از مؤسسات تبلیغاتی را سپم می‌گویند. سپم نه تنها باعث ناراحتی کاربران می شود، بلکه در حجم نامه های ایمیل در خطوط ارتباطی اخلال ایجاد می کند و ارتباط را کند می کند. فرستندگان این گونه نامه ها که همه جور مؤسسه در میان آنها پیدا می شوند، استدلال می کنند که از طریق اینترنت به ارزان ترین صورت می توانند به خریداران احتمالی کالاهای خود دسترسی پیدا کنند. با هزینه یک تمبر پست برای یک نامه تبلیغی معمولی در اینترنت می توان برای دست کم 200 نفر نامه فرستاد. طبیعی است که ضریب موفقیت این نامه ها پایین است و به همین جهت هم برای مؤثر بودن کار تعداد آنها را زیاد می کنند و به میلیون و میلیون ها می رسانند. یک گیرنده از 10,000 گیرنده اگر به آنها جواب بدهد و کالا و خدماتی که عرضه می کنند را خریداری کند، آنها به هدف خود رسیدند. مؤسسات خدمت دهنده اینترنتی مدت هاست تلاش می کنند که تا جای ممکن جلوی انتقال این جور نامه ها را از طریق سرورهای خود بگیرند. در این کار سعی می کنند فرستندگان آنها را شناسایی کنند و علیه آنها فیلتر به کار ببرند. از طرف دیگر خدمت دهنده ها از فرستادن نامه انبوه از طریق تأسیسات خود جلوگیری می کنند و اگر ببینند از یک آدرس مثلا 100,000 یا 1,000,000 نامه فرستاده شده، فوراً آن را تعطیل می کنند. فرستندگان این نامه ها یا سپم برای اینکه شناخته نشوند به شیوه تازه‌ای متوسل شدند که به آنها امکان می دهد نام اشخاص مختلف با آدرس های اینترنتی گوناگون را به عنوان فرستنده آگهی خود به کار ببرند و از حساب اینترنتی دیگران برای کار خود استفاده کنند. برای این کار آگهی های درست کردن تحت عنوان درآمد از طریق کار در خانه که به اشخاص بیکار میگویند اگر میخواهید از طریق اینترنت پول در بیاورید، برای ما به دیگران نامه بفرستید. به این ترتیب آدم های بیکار به طمع درآمد بیشتر به جمع ارسال کنندگان سپم افزوده شدند و امکان شناسایی آنها برای فیلترهای الکترونیک شرکت ها وجود ندارد، زیرا دائم اسم و آدرس اینترنتی خود را عوض میکنند و به جای فرستادن یک نامه برای 100,000 نفر، آن را از طریق آدرس‌های مختلف برای گروه‌های کوچکتر می‌فرستند. گاهی هم حتی اسم و آدرس گیرنده را به جای اسم و آدرس فرستنده به کار می‌برند و کاری می‌کنند که گیرنده نتواند از روی فهرست ارسال کنندگان ایمیل های ناخواسته خود را پاک کند. باید پرسید از این طریق چه چیزهایی می فروشند. کالاهایی که به این صورت با استفاده از شرکت های فنی برای دور زدن تمام فیلترها و پیشگیری های ایمنی فرستاده می شود، قطعا کالاهایی نیست که ارزش خریدن داشته باشد و اغلب حتی خود کالا شگرد دیگری است برای به دام انداختن مشتری برای فروش کالای دیگری که در وبسایت های عرضه می شود که در این ایمیل ها گیرنده را به رفتن با آنها تشویق می کنند. امروز در گزارش اینترنت معرفی یک سایت انگلیسی زبان درباره هنر معاصر با گنجینه عظیم از اطلاعات و عکس. در میان هزارها سایت یا صفحه خانی که در اینترنت برای معرفی هنر امروز و درج اخبار و رویدادهای هنری به وجود آمده است، سایت ArtNet شاید یکی از مفیدترین باشد. این سایت که از طریق artnet.com می توان با آن دسترسی پیدا کرد، بیشتر بر اخبار هنر معاصر در نیویورک و آمریکا متمرکز است. گزارش‌های کاملی از نمایشگاه‌های بین‌المللی در اروپا را نیز عرضه می‌کند. اما خاصیت اصلی آن این است که کاربران را در جریان نمایشگاه‌های نقاشی در گالری‌های معتبر شهر نیویورک قرار می‌دهد و همچنین گزارش‌هایی از حراج‌های هنری ارائه می‌دهد. در صفحه‌خانه این سایت هر هفته نقد نمایشگاه‌های نقاشی گالری‌های شهر به روز می شود. نویسندگان این سایت که از منتقدان فعال و شناخته شده شهر هستند، هر هفته دست کم به 10 نمایشگاه عمده در گالری‌های چلسی، سوهو و خیابان 57 نیویورک سر می زنند و خوانندگان در هر جای دنیا می توانند با استفاده از این سایت نه تنها از چند و چون این نمایشگاه‌ها باخبر شوند، بلکه عکس‌هایی از برگزیده آثار هنرمندان را هم ببینند. artnet.com هر روز آخرین خبر مربوط به هنرمندان معاصر را هم گردآوری و عرضه می کند. در شماره امروز آن خبرهای درباره نمایشگاه های بین المللی هنرمندان آمریکایی آقای ویل کاتن، خانم کیتی سر و خانم اینکا اسنهایمن می خوانیم و همچنین چند خبر پشت پرده. نویسنده دیگر این سایت هر هفته به میهمانی های مختلف هنری سر می زند و از حرفایی که شنیده است مطالب خواندنی تهیه می کند پر از نکته درباره زندگی هنرمندان. در کنار بررسی نمایشگاه های گالری های عمده شهر، سایت artnet.com گزارش های کاملی از نمایشگاه موزه ها در اطراف آمریکا دارد و همچنین در بخش مربوط به موزه ها می توان از برنامه نمایشگاه های موزه ها در شهرهای مختلف تا چند ماه دیگر هم مطلع شد. یکی از خدمات عمده این سایت که شاید به کار همه کس نیاید ولی برای اهل آن خیلی مفید است، اخبار حراج‌های بین‌المللی آثار معاصر است که در آن آخرین قیمت تابلوها و مجسمه‌ها درج می‌شود. این قسمت برای مجموعه‌داران و دلالان این گونه آثار که همیشه جویای آخرین قیمت هستند استفاده دارد. به تازگی برنامه اضافه کردند که به کمک آن میتوان قیمت تابلوهای نقاشی هنر معاصر را از طریق مقایسه آن با آثار مشابه تعیین کرد. برای این کار artnet.com از داده های یک بانک اطلاعاتی عظیم استفاده می کند که قیمت تابلوهای فروخته شده از سال 1989 تا کنون در آن نگهداری می شود. سایت artnet.com که ماه گذشته در طراحی و تنظیم مطالب آن تحول چشمگیری داده شد، در بخش دیگری نمونه کار 16,000 هنرمند آمریکایی را عرضه می کند. این بانک اطلاعاتی عظیم از هر هنرمند دست کم یک تابلو همراه با بیوگرافی کوتاهی عرضه می کند. به این مجموعه عظیم از اطلاعات و عکس درباره هنر معاصر می توان از طریق www.artnet.com artnet دسترسی پیدا کرد. اهل هنر می توانند از صفحه‌خانه سایت artnet.com به پیوندها یا لینک های موزه های جهان هم دسترسی پیدا کنند. همچنین می توانند از طریق همین سایت به گنجینه اطلاعاتی بزرگتری برسند، شامل ده ها سایت یا جایگاه اینترنتی معتبر درباره هنر معاصر که برای کسی که به قصد تحقیق یا تفنن بخواهد درباره هنر معاصر از طریق اینترنت اطلاعات جمع‌آوری کند، ابزار بسیار مفیدی است.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت و حالا اطلاعاتی درباره شماره تلفن، فکس و موج‌های رادیوی ما.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر، 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر، 9,510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17,610 کیلوهرتز، 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمه شب رادیو آزادی از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر 9,875 و 9,885 کیلوهرتز، 49 متر 5,860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11,710 کیلوهرتز، 41 متر 7,175 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید همچنین از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
علائم بیماری و عفونت‌های چشمی را چگونه می‌توان تشخیص داد؟ دکتر منصور مصلحی در دانستنی‌های پزشکی امشب در این مورد توضیح می‌دهد.
یکی از گرفتاری‌های شایع عفونت‌های چشمه، یعنی خیلی‌ها در موارد متعددی حتی در طی یک سال ممکن است که به عفونت چشم مبتلا بشن، مخصوصاً بچه‌ها. و اینکه پدر مادرها به اصول اساسی عفونت‌های چشم آشنا باشن خیلی کمک می‌کنه به اینکه زودتر اگر خودشون به این عارضه دچار شدن یا بچه‌شون به این عارضه دچار شد، بدونن که چه باید بکنن، چه موقع به دکتر مراجعه کنن، چه انتظاری داشته باشن و بدونن که به هر حال به چه نوع بیماری مبتلا هستن. چند تا علامت ساده وجود داره که با توجه به این علامت‌های ساده آدم میتونه بفهمه که به چه نوعی از بیماری عفونی چشم مبتلا هست. نکته خیلی مهم این هست که متوجه بشید که آیا عفونت در پلک چشم هست یا در سفیدی چشم، یعنی در داخل چشم. اگر پلک چشم ورم کرده باشه اسم بیماری میشه بلفارایتیس و باید توجه داشت که این نوع خطرناکی از عفونت هست و باید بلافاصله به پزشک مراجعه بشه. در اکثر موارد هم عفونت پلک چشم نه تنها با آنتیبیوتیکی که داخل چشم میذاریم باید درمان شه، باید از آنتیبیوتیک خوراکی هم استفاده کرد. در اینجا باید اصلا به این نکته اشاره بکنم که هر عفونتی که از خط بین دو گوشه دهان بالاتر باشه باید جدی گرفته بشه، یعنی در واقع هر عفونتی که از سطح دهان به بالاتر هست، در اطراف بینی، در اطراف چشم، در اطراف گوش ها بایستی که جدی گرفته بشه، برای اینکه خون این قسمت در داخل مغز یا نزدیک مغز تخلیه میشه و عفونت هایی که در این منطقه پیدا میشن خیلی راحت میتونن به مغز منتقل بشن و همین جهت باید حتما سریعا با آنتیبیوتیک تحت درمان قرار بگیرن. پس توجه میکنید که عفونت های پلک چشم بایستی که جدی گرفته بشه. اگر در یک عفونت چشمی مقدار خارش و قرمزی خیلی زیاد باشه بدون ترشح چرکی، باید فکر کرد که حتما عفونت ویروسی ممکنه وجود نداشته باشه یا عفونت میکروبی وجود نداشته باشه، بلکه بیشتر یک نوع آلرژی هست که در این صورت استفاده از عینک آفتابی یا عینک دودی و در معرض باد و گرد و خاک قرار نگرفتن خودش مقدار زیادی کمک میکنه به اینکه عارضه برطرف بشه. در صورتی که عفونت فقط به صورت قرمزی چشم و التهاب بروز بکنه احتمال ویروسی بودنش زیاد هست و اگر ترشح چرکی وجود داشته باشه عفونت چرکی هست و باید حتما از آنتیبیوتیک استفاده کرد. به هر حال نکته خیلی مهمی که من باز روش تاکید میکنم عفونت های پلک چشم هستن که بایستی خیلی جدی گرفته بشن و جدی تلقی بشن و خیلی زود در صدد درمانشون با آنتیبیوتیک موضعی و آنتیبیوتیک خوراکی بر بیاییم.
بیماری ها و علل عفونت های چشمی دکتر منصور مصلحی توصیه های خود را میداد. شنوندگان عزیز، در یک ساعت و نیم گذشته، تقریبا یک ساعت و نیم گذشته، من مینا بهارمز با شما بودم. از این لحظه همکارم امیر مصدق کاتوزیان برنامه را ادامه خواهد داد. سلام آقای کاتوزیان.
خسته نباشید خانم بهارمز، با سلام دوباره به شما و همچنین با سلام به شما شنوندگان رادیو آزادی، هم آن دسته که تاکنون ما را همراهی کردید و هم آن دسته دیگر که در این ساعت به ما میپیوندید. خانم بهارمز، هنوز در مجله رادیویی امروز از جمله باید از گزارشگرانمان در کشورهای گوناگون جهان گزارش‌های تازه‌ترین رویدادهای بین‌المللی را بگیریم. همچنین با کتابی تازه، کتاب شعری تازه، آشنا می‌شویم، از رویدادهای تاریخی در این روز می‌شنویم و به مناظره‌ای گوش می‌کنیم درباره کودتای 28 مرداد سال 1332، مناظره‌ای که در یک سوی آن اردشیر زاهدی از چهره‌های شاخص نظام پیشین ایران و پسر سپهبد فضل‌الله زاهدی از رهبران داخلی کودتا است و در سوی دیگر آن مهدی خانبابا تهرانی از فعالان با سابقه مخالف حکومت گذشته و کودتای یاد شده است. اما تا رسیدن قاصدک خبر، چطور است قاصدک را با صدای سینا بشنویم؟
قاصدک را با صدای سینا میشنیدیم، اما اکنون قاصدک خبر از راه رسیده است. تازه ترین خبرها از بهمن باستانی و از رادیو آزادی.
ایران و بحرین مخالفت مشترک خود را با حمله نظامی به عراق اعلام کردند. در بیانیه مشترک ایران بحرین که امروز در پایان سفر پادشاه بحرین به ایران در تهران منتشر شد، ضمن اعلام مخالفت مشترک دو کشور با هر گونه حمله نظامی به عراق بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی عراق تأکید شده است. سفر شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه روز گذشته به ایران نخستین سفر پادشاه بحرین از زمان انقلاب 57 تا کنون به ایران بوده است. بحرین از متحدان اصلی آمریکا در منطقه است. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در هنگام ورود به عربستان سعودی بر مخالفت کشورش با حمله نظامی آمریکا به عراق تأکید کرد. رئیس جمهوری یمن با نادرست خواندن اقدام نظامی علیه عراق گفت یمن بر موضع کشورهای عرب در این زمینه پافشاری می‌کند. جمهوری اسلامی ایران و آلمان یک قرارداد تازه حفاظت از سرمایه گذاری امضا کردند. این قرارداد که توسط وزیر اقتصاد آلمان و مسئولان جمهوری اسلامی در تهران به امضا رسید، جایگزین قرارداد مشابهی می شود که بین ایران و آلمان در دهه 60 میلادی امضا شده بود. وزیر اقتصاد آلمان در تهران این قرارداد را حفاظت کننده قانونی سرمایه گذاری های دو طرف در کشور دیگر توصیف کرد و افزود بر پایه این قرارداد مذاکرات اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد یک پیمان همکاری بازرگانی جدی تر می شود. ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان که روز گذشته وارد ایران شد امروز تهران را ترک کرد. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا مدارکی را فاش کرد که بر پایه این اسناد تلاش‌های برخی کشورها برای استفاده موشکی علیه آمریکا گسترش یافت است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، وزارت دفاع آمریکا به ویژه اظهار نگرانی کرده است که سازمان‌های تروریست یا کشورهایی مانند عراق و ایران از تکنولوژی موشکی کروز برای حمله به مؤسسات آمریکا یا خاک آمریکا استفاده کنند. این گزارش پنتاگون ماه گذشته به کاخ سفید ارائه شده و در آن از آنچه دستیابی آسان چندین کشور به تکنولوژی موشک کروز توصیف شده ابراز نگرانی شده است. شنبه آینده قرار است آمریکا هفتمین آزمایش سیستم دفاع ضد موشکی خود را بر فراز اقیانوس آرام انجام دهد. سه ایرانی در تایلند به اتهام آدمربایی بازداشت شدند. بازداشت این افراد بنا به شکایت یک بازرگان کانادایی در بانکوک صورت گرفت. فرد مذکور در شکایت خود به پلیس این سه ایرانی را اعضای یک باند جعل گذرنامه توصیف کرده است. یک افسر ارشد پلیس در بانکوک به خبرنگاران گفت که این سه ایرانی به اتهام آدمربایی بازداشت شدند، اما ممکن است افسون بر این به اتهام جعل گذرنامه نیز محاکمه شوند. فرهاد محمدی، فرهاد علی نژاد و مهدی محمدی اسامی اعلام شده ایرانیان بازداشت شده است. به گفته پلیس بانکوک، فرهاد علی نژاد قهرمان سنگین وزن کاراته جهان در سال 2000 میلادی بوده است. دادستان کل کشور جمهوری اسلامی بسیجیان را به هوشیاری کامل علیه آنچه تهاجم فرهنگی خواند فراخواند. آیت الله نمازی دادستان کل کشور با تصریح این مطلب که جنگ در صحنه دفاع فرهنگی مشخص نیست که از کدام طرف و چگونه است اظهار داشت دست دشمن از آستین افرادی اندک از حوزه‌های علمیه بیرون می‌آید و گاه قلم به دستان روشنفکر و دانشگاهی هستند که نقش ستون پنجم دشمن را دارند. دادستان کل کشور جمهوری اسلامی بسیجیان را فراخواند که معیار تشخیص حق از باطل را تنها در اظهارات ولایت و رهبر ببینند. و یک کارگردان تئاتر در تهران به 2 سال محرومیت از کار و پرداخت 1,500,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. علی رفیعی که به دلیل بر صحنه بردن نمایش 16 احتجاب نوشته هوشنگ گلشیری محاکمه شد، توسط دادگاه مجتمع قضایی ارشاد محکوم شده است. مرکز هنرهای نمایشی ایران اعلام کرد برای حمایت از تئاتر و علی رفیعی موضوع محاکمه و محکومیت این کارگردان تئاتر را که با مجوز قانونی 16 احتجاب را بر صحنه برده است پیگیری می‌کند.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر تا حدود 25 دقیقه دیگر. این بخش از مجله رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه اخبار بین‌المللی است و در آن تازه‌ترین رویدادها را از اروپا، خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران می‌شنوید. پیامدهای سیل چند روزه اخیر اروپا هنوز در صدر اخبار این قاره قرار دارد. بامداد یک شنبه در پراگ، یکی از دو پایتخت اروپایی که در هفته گذشته اسیر دست سیل شده بود، سومین خانه در منطقه کارلین که حدود 25,000 تن از سکنه آن از کاشانه‌های خود گریختند، فرو ریخت اما تلفاتی بر جای نگذاشت. ولی خبر خوش برای مدیران باغ وحش پراگ این بود که اسلاوک، اسب آبی 18 ساله این باغ وحش که در جریان سیل ناپدید شده بود، در طبقه دوم جایگاه نگهداری فیل‌ها در حالتی گرسنه و خشمگین پیدا شد. کشته شدن یکی از چهار فیل باغ وحش پراگ و شماری دیگر از حیوانات آن، این انتقاد را از مسئولان برانگیخته است که برای حفظ جان حیوانات در برابر سیل دیر اقدام کردند. اما مهمترین خبر در این زمینه مربوط به گردهمایی روز یکشنبه سران و نخست وزیران چک، اسلوواکی، اتریش و آلمان در برلین است. هدف از این گردهمایی ارزیابی میزان خسارات و چگونگی کمک به قربانیان سیل است. شهرام میریان از کلن گزارش می‌دهد.
در حالی که طغیان آب و جریان سیل در برخی از شهرهای شرق آلمان ویران می‌کند و پیش می‌تازد، صدر اعظم‌های آلمان و اتریش و همچنین نخست وزیران جمهوری‌های چک و اسلوواکی برای یافتن راه‌های جهت کمک به آسیب دیدگان در برلین گرد هم آمدند. در این اجلاس که به دعوت گرهارد شودر صدر اعظم آلمان برپا شده، همچنین وزیران خارجه کشورهای یاد شده و رومانو پرودی رئیس کمیسیون این اتحادیه حضور دارند. در نشست روز یکشنبه ضمن تبادل نظر درباره میزان خسارات ناشی از طغیان آب، چگونگی کمک‌های مشخص و ضروری هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. عمده‌ترین موضوع دیگر یاری رسانی اتحادیه اروپا است. اگرچه کمیسیون این اتحادیه در بروکسل اعلام کرده است کمک‌های فوری در اختیار کشورهای آسیب دیده قرار می‌دهد، ولی تاکنون میزان دقیق این کمک‌ها به هر کشور آسیب دیده روشن نشده است. کارشناسان اداره هواشناسی در اروپا معتقدند فاجعه باران در سال‌های دیگر هم تکرار خواهد شد. به این خاطر آلمان در نشست روز یکشنبه طرحی ارائه می‌دارد که بر اساس آن به اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است دست به تأسیس یک صندوق فراگیر برای مواقع بحرانی و اضطراری زند. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان در آستانه گردهمایی برلین از اتحادیه اروپا خواست که در سیاست‌های زیست محیطی خود تجدید نظر کند و یادآور شد ابعاد گسترده فاجعه طغیان آب در اروپای مرکزی نشان داد که مشکلات مربوط به محیط زیست همچنان یک مسئله جهانی است که باید در دراز مدت بر آن چیره شد. پس از اتحادیه اروپا، پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو هم اعلام داشت که حاضر است به کشورهای آسیب دیده مانند آلمان، اتریش و جمهوری چک کمک کند. جورج رابرتسون، دبیر کل پیمان نظامی ناتو، ضمن ابراز تأسف عمیق به کشورهایی که از جریان سیل آسیب دیدند، قول کمک داد. به این در حالی است که طغیان آب و جریان سیل برخی از شهرهای شرقی آلمان را فرا گرفته. اگرچه ارتفاع آب در شهر درستن، مرکز ایالت ساکسن آلمان، از حدود 10 متر روز شنبه به کمی بالای 8 متر در روز یک شنبه کاهش یافته، ولی با این حال از شدت بحران نه تنها کاسته نشده، بلکه طغیان آب از شرق به غرب آلمان هم کم کم در حال پیشروی است. به این خاطر همینک تدابیر پیشگیرانه‌ای در 4 ایالت مکلنبورگ فورپومن، شلزویگ هولشتاین، نیدرزاکسن و هامبورگ برقرار شده است. بر اساس آخرین خبرها، بر اثر شکسته شدن یک سد دیگر در شهر ویتنبورگ در شرق آلمان، طغیان آب چهره خشنتری به خود گرفت. روز پنجشنبه هم سد شهر بیترفلد در هم شکسته شد، ولی آب هنوز به کارخانه شیمیایی این شهر راه نیافته است.
و در اروپا، اروپای مرکزی در سومین روز سفر پاپ ژان پل، رهبر 82 ساله و بیمار کاتولیکای جهان، به زادگاهش لهستان 2 میلیون تن از دوستداران وی برای شنیدن خطبه ویژه روز یکشنبه او در پارک مرکزی شهر کراکوف گرد آمدند. پاپ در این خطبه درباره خطرات آنکه به گفته ون انسان جایگزین خدا گردد هشدار داد. فریبا مودت از رادیو آزادی و نگاهی به گزارش‌های خبرگزاری‌ها درباره آنچه آخرین سفر احتمالی پاپ به زادگاهش تلقی می‌شود.
روز گذشته بیش از 2 میلیون نفر از مردم لهستان در پارک مرکزی شهر کراکوف گرد آمدند تا در آیین عشای ربانی که توسط پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان برگزار می‌شد شرکت جویند. این احتمالاً آخرین دیدار پاپ 82 ساله از زادگاهش است که 40 سال اول زندگیش را در آن گذرانده است. وی روز جمعه در بدو ورود در خانه قدیمیش اسکان یافت، در تخت خود خوابید و از بندرگاهی که در دوره اشغال آلمان نازی در آن کار می‌کرد دیدار نمود. و امروز پاپ پس از زیارت آرامگاه والدین و برادرش که بیش از 50 سال پیش درگذشتند در کلیسای بابل که 56 سال پیش شاهد نخستین مراسم عشای ربانی وی به عنوان کشیشی جوان بود به طور خصوصی به دعا پرداخت. پاپ در مراسم روز گذشته که 3 ساعت به طول انجامید بشریت را علیه آنچه از میان رفتن اخلاقیات و اصل خانواده در فرهنگ مدرن توصیف کرد هشدار داد و گفت علی‌رغم دستاوردهای غیر قابل انکار قرن بیستم بشریت با کولباری از نیکی و خبث وارد هزاره سوم تاریخ می شود، اما این راه خطراتی عظیم در بر دارد. وی ضمن اشاره به تحقیقاتی که در زمینه تغییر ماهیت ژن‌ها صورت گرفته و نیز خودکشی‌های داوطلبانه بیماران لاعلاج گفت بشر خود را در مقام پروردگار قرار داده و به خود اجازه دخالت در رمز خلقت و محدوده مرگ را داده است. در پایان مراسم عوارض بیماری پارکینسنز و آرتروز هاد که پاپ را دچار رعشه شدید کرده و حرکت را برایش مشکل ساخته کاملا محسوس بود. علی‌رغم آنکه این نگرانی وجود دارد که این آخرین دیدار پاپ از موتنش لهستان باشد، اما روز گذشته آقای میلر نخست وزیر لهستان اعلام کرد این کشور در هر زمان پاپ را با آغوش باز خواهد پذیرفت و وی در پاسخ تنها گفت اگر خدا بخواهد.
و در کشور اروپایی و همسایه شمالی ایران روز شنبه سفیر عراق در روسیه در یک کنفرانس خبری خبر توافق میان دو کشور را برای امضای یک قرارداد 5 ساله و بلند مدت اقتصادی تایید کرد. پیش از آن واشنگتن پست گزارش داده بود عراق و روسیه توافق کردند قراردادی به میزان 40 میلیارد دلار منعقد کنند. اعلام این خبر همزمان است با سمتگیری‌های پیاپی و روزافزون آمریکا درباره مصمم بودن در هدف برکناری صدام حسین رئیس جمهوری عراق از قدرت. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی از مسکو گزارش می‌دهد.
روز گذشته عباس خلف سفیر عراق در روسیه در مصاحبه با خبرنگاران از تصمیم دو کشور برای امضای یک معاهده اقتصادی درازمدت خبر داد. به گفته وی این معاهده 5 ساله شامل همکاری در زمینه نفت، برق، تولیدات شیمیایی، کشاورزی، راه آهن و حمل و نقل می شود. عباس خلف گفت روسیه سالهای متمادی حامی عراق در صحنه‌های بین‌المللی و شریک اصلی تجاری و تأمین کننده تجهیزات نظامی این کشور بوده و نقش مهمی در آینده عراق ایفا می‌کند و عراق نیز در مقابل تلاش می‌کند تا روسیه را در کنار خود داشته و این کشور را به عنوان بهترین دوست به رسمیت می‌شناسد. سفیر عراق در مسکو اظهارات ایالات متحده علیه روسیه را موجب بروز واکنش‌های منفی در این کشور خواند و در رابطه با این موضوع که مسکو به واشنگتن علامت می‌دهد که با حمله به عراق مخالف نیست، افزود روسیه هر چه در توان دارد برای جلوگیری از جنگ به کار خواهد گرفت، زیرا این کشور حامی صلح و ثبات در سراسر جهان است و به لحاظ اخلاقی برای جلوگیری از اجرای طرح‌های تهاجمی به عراق مسئول است. در همین حال روسیه خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی تحریم‌های اقتصادی علیه عراق و تجدید نظر در برنامه نفت در مقابل غزا شد. در بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه روسیه که در اختیار خبرگزاری ریا نوستی قرار گرفت آمده است، انتظار می رود در این نشست وضع بحرانی اقتصاد عراق به خصوص در مورد برنامه نفت در مقابل غذای سازمان ملل و همچنین ادامه قیمت ثابت برای نفت صادراتی عراق مورد بررسی قرار گیرد. در این بیانیه تاکید شده است که هیئت روسی قصد دارد در این جلسه ضرورت تغییر سیاست تحمیلی تعیین قیمت نفت عراق را مورد تاکید قرار دهد و همچنین پیشنهاد متوقف ساختن استفاده از برنامه‌های تبعیض‌آمیز در مورد خریداران نفت عراق را به این نشست ارائه دهد.
توافق بر سر امضای یک قرارداد همکاری اقتصادی میان روسیه و عراق و اما در بغداد روزنامه‌های دولتی بار دیگر کشورهای عرب را از همکاری با آمریکا در زمینه حمله نظامی احتمالی به عراق برحذر داشتند. همچنین بغداد از کردهای عراق خواسته است برای مقابله با آمریکا به صدام حسین بپیوندند. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب گزارش می‌دهد.
در پی تهدیدهای اخیر طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق علیه آمریکا، مطبوعات بغداد نیز آمریکا را به انتقام جویی از سوی عراق تهدید کردند. طه یاسین رمضان در مصاحبه اخیر خود با شبکه تلویزیونی MBC با اشاره به عملیات تروریستی 11 سپتامبر تهدید کرد چنانچه آمریکا به عراق حمله کند، مصالح آمریکا در داخل و خارج این کشور در معرض خطری بزرگ قرار خواهد گرفت. روزنامه الثورة چاپ بغداد با تکرار تهدید معاون رئیس جمهوری عراق می نویسد اقدام آمریکا علیه عراق بی پاسخ نخواهد ماند. این روزنامه مدعی شده است که صدام حسین به خاطر دفاع از فلسطینی ها زیر فشار آمریکا قرار گرفته است. این در حالی است که یاسر عرفات رهبر فلسطینی ها نیز پیش از این از صدام حسین خواسته است با پذیرفتن هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به بحران کنونی عراق پایان دهد. روزنامه الثورة در عین حال تاکید ورزیده است که در عراق هیچ گونه سلاح شیمیایی و کشتار همگانی تولید نمی شود. مقامات آمریکا و انگلیس اظهار اطمینان کردند که حکومت عراق همچنان به تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور ادامه می‌دهد. در این میان منابع خبری در کشورهای عرب خلیج فارس می‌گویند علارغم احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، تحرک ویژه‌ای در میان نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه دیده نمی‌شود. مقامات آمریکا میگویند هرچند برانند تا حکومت صدام حسین را سرنگون سازند، اما هنوز تصمیمی برای حمله نظامی به عراق اتخاذ نکردند.
صدای ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. نگاه به تازه ترین رویدادهای کشورهای عربی را پی می گیریم. آیا روابط آمریکا و عربستان سعودی رو به تیرگی نهاده است؟ این پرسشی است که در محافل سیاسی خاورمیانه مطرح شده است. روزنامه الرياض چاپ عربستان سعودی در مقاله‌ای در همین باره از دولت ریاض خواسته است که در روابط خود با واشنگتن تجدید نظر کنم. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه و آنچه در روابط ریاض و واشنگتن می‌گذرد.
در پی شکایت حدود 400 خانواده بازماندگان قربانیان عملیات تروریستی 11 سپتامبر برای دریافت غرامت از مؤسسه‌های مالی عربستان، روزنامه سعودی الرياض خواستار تجدید نظر عربستان در روابط این کشور با آمریکا شد. خانواده‌های یاد شده تقاضای 1 تریلیون دلار غرامت از مؤسسه‌های مالی عربستان که به شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن کمک‌های مالی می‌رساندند شدند. پیش از این و در پی انتقادهایی که از سوی مطبوعات آمریکا متوجه عربستان به خاطر حمایت این کشور از سازمان‌ها و گروه‌های بنیادگرای اسلامی شده بود، سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان با انتشار بیانیه‌ای از عربستان به عنوان دوست 60 ساله آمریکا نام برد. علارغم این موضوع، روزنامه الرياض که نقطه نظرهای دولت عربستان را بازتاب می‌دهد، دست‌هایی را در واشنگتن متهم ساخته است که می‌خواهند روابط دوستانه میان واشنگتن و ریاض را به روابطی دشمنانه تبدیل سازند. این روزنامه چون دیگر روزنامه‌های عربستان، اوکاز و المدینه در این حال از شهروندان عربستان خواسته است که به تحریم خرید کالاهای آمریکایی ادامه دهند. از سوی دیگر روزنامه لبنانی سعودی الحیات نیست که شاهزاده خالد بن سلطان وزیر دفاع پیشین عربستان مالک آن است، در گزارشی زیر عنوان روابط عربستان آمریکا در دادگاه عمومی از نگرانی مقامات ریاض در مورد شکایت خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر خبر می‌دهد. به نوشته این روزنامه چنانچه فضای موجود در روابط ریاض و عربستان همچنان ادامه یابد یا آنگونه که در واشنگتن گفته شده عربستان دشمن آمریکا تلقی گردد، این موضوع بدون تردید افکار عمومی در عربستان را در برابر آمریکا تغییر خواهد داد.
و در کشور دیگر همسایه ایران روز یکشنبه اعلام شد غلام صفی باشی، یکی از فرماندهان نظامی وفادار به ژنرال عبدالرشید دوستم، جنگسالار ازبک افغانستان، به دست مرد ناشناس مسلحی در مراسم عقد پسرش به قتل رسید. ترور غلام صفی باشی که معاون فرمانده لشکر 70 ژنرال دوستم بود، در چهاربلک 30 کیلومتری شهر مزار شریف در شمال افغانستان روی داد. نگاه شهران طبری از رادیو آزادی به گزارش‌های رسانه‌ها در این باره.
محمد ظهیر پسر غلام ساقی باشی به خبرگزاری رویتر گفت پدرش هیچ دشمن شخصی نداشت و نمی‌داند چرا مردان مسلح او را کشتند. با این حال بسیاری از ساکنان مزار شریف میگویند کشتن او ممکن است ادامه دعوا بین هواداران دوستم و استاد عطا فرمانده تاجیک برای کنترل شمال افغانستان باشد. آنها میگویند غلام در فکر آن بود که تغییر موضع دهد و به نیروهای عطا بپیوندد. عطا در سال جاری نفوذ خود را در منطقه گسترش داده، اکنون بیشتر مزار شریف را تحت کنترل خود دارد. عطا و دوستم هر دو از اعضای اتحاد شمالند که به همراه ایالات متحده آمریکا طالبان را سرنگون کردند. مقامات رسمی در این باره اظهار نظری نکردند، اما مقامات محلی از عدم امنیت در منطقه و افزایش تعداد مردان مسلح شکایت دارند و میگویند از پس از سقوط طالبان امنیت این منطقه نسبت به گذشته بدتر شده است. درست 6 روز پیش از کشته شدن ساقی باشی، 8 نفر در درگیری بین هواداران عطا و دوستم در گوسفندی در جنوب مزار شریف کشته شدند. یک سخنگوی سازمان ملل میگوید دو طرف پس از میانجیگری این سازمان توافق کردند در گوسفندی آتش بس اعلام کنند، زندانی های یکدیگر و همچنین اجساد کشته شدگان یکدیگر را پس دهند و منطقه را غیر نظامی اعلام کنند. سخنگوی سازمان ملل در کابل افزود گروهی از طرف این سازمان قرار است روز یکشنبه به گوسفندی رفته شاهد غیر نظامی کردن منطقه باشند. به گفته خبرگزاری اسلامی افغان، ساقی باشی تا سال 1998 که به طالبان پیوست به ژنرال دوستم وفادار بود، اما وقتی طالبان سرنگون شدند او دوباره به گروه دوستم پیوست. ژنرال دوستم در 6 ماه اول حکومت حامد کرزای معاون وزیر دفاع بود، اما بعد از این کار کناره گرفت. هفته گذشته او در مصاحبه‌ای به خبرگزاری رویتر گفت حضورش در شمال افغانستان برای برقراری ثبات نظامی ضروری است و تا زمانی که صلحی با دوام برقرار نشود در دستگاه دولت پستی نخواهد گرفت.
در همین حال روز پنجشنبه آمریکا برای کاستن از تحریم‌های مالی علیه همدستان مظنون اسامه بن لادن و شبکه تروریستی القاعده قطعنامه‌ای به سازمان ملل متحد ارائه داد. گفته می‌شود این قطعنامه که از پشتیبانی اتحادیه اروپا برخوردار است، در آینده نزدیک در سازمان ملل به رأی گذاشته خواهد شد. گزارش هماین مشت از واشنگتن.
در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر، شورای امنیت از پیشنهاد آمریکا برای افزودن 10 نام بر فهرست بیش از 250 نفر و سازمان که هدف تحریم‌های گوناگون قرار گرفته بودند حمایت کرد و رأی داد تحریم‌های مسافرتی، تسلیحاتی و مالی بر القاعده و اعضای طالبان که زمان اسامه بن لادن و پیروان او را پناه داده بودند به اجرا درآید. هدف این بود که آنها نتوانند به حملات جدید علیه آمریکا و متحدانش دست بدهند. اما این کار با انتقادهای دولت‌های اروپایی و گروه‌های طرفدار حقوق بشر روبرو شد. آنها می‌گفتند افرادی که سرمایه‌ها و حساب‌های آنها به دستور شورای امنیت مسدود شده است، قادر به تأمین نیازهای روزانه خود به استخدام وکیل برای دفاع در برابر اتهاماتی که بر آنان وارد آمده نیستند. سوئد، کانادا و دیگر اعضای سازمان ملل متحد که اتباع آنان در فهرست قرار داشتند، می‌خواستند بدانند آیا آمریکا مدارک و شواهدی که ثابت کند شهروندان آنها مستحق چنین مجازاتی هستند ارائه داده است یا نه. و تا اندازی موفق شدند آمریکا را متقاعد سازند پیش از افزودن نام افراد بر فهرست، شواهدی که مسئولیت آنان را در یاری دادن تروریست‌ها ثابت کند ارائه دهند.
گزارش های بین المللی ما در اینجا به پایان رسید، اما تا رسیدن به بخش بعدی خبر، ترانه محلی مستم مستم را اما با اجرای جدید با صدای فریبا از آلبوم از ایران با عشق می‌شنویم.
شکوفه نه دستم بهش میرسه بهش میرسه نه خوش میافته نه خوش میافته مستم 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 دیغت بریده شستم مستم 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 دیغت بریده شستم مستم 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 دیگه بریده شستم.